سفره‌ها کوچکتر خواهد شد و این فشار رو مردم قرار هست که بیشتر تحمل کنن. امیدوارم که در واقع با جدیت امروز این جلسه برگزار بشه، همه زوایا بررسی بشه و نهایتاً منتج به اتفاقی بشه که شرایط اقتصادی ما از این وضعیتی که هست خارج بشه. آقای کریمی اینجا هستن، آقای دکتر قادری، و سوالی دارن از مسترتون.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر. خب همین که مستحضری تاکید مجلس توی بودجه کاهش وابستگی به نفت بود، آقای دکتر قالیباف هم گفتن که این وابستگی باید به صفر برسه. روش‌های جایگزینی پیشنهاد شده به خصوص توی بخش مالیات‌ها، اینکه درآمدهای دولت از این بخش افزایش پیدا بکنه. رویکرد مجلس رو می‌فرمایید در این باره که چه هست؟ زمینه که ما یه خبری هم داشتیم که موضوع پیشنهاد اعمال مالیات بر تراکنش‌ها هم مطرح شد که خیلی مورد اقبال افکار عمومی قرار نگرفت.
نگاه کنم تو که سزار دارید و اشاره فرمودید، ما علی‌رغم ادعایی که دولت میکنه که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رو داریم، متاسفانه دقیقاً چیز حدود بالای 40% منابع بودجه به نفت وابسته هست و دقیقاً اون اعداد و ارقام فرضی هم که دولت آورده بتونه 2.3 میلیون بشکه در روز صادرات داشته باشه و هر بشکه هم 40 دلار، این خب اگر چیز بشه، این هم اگر محقق نشه، دولت پیش بینی کرده که بتونه اوراق سلف نفتی بفروشه و بنابراین من فکر کنم که خب این حجم وابستگی رو خب از اونم برداشته که از منابع صندوق توسعه ملی داره و همینطور به هر حال عدم ورود منابع رو اینا همه حساب کنیم، هم اشاره کردم بیش از 40% وابستگی به بودجه‌های نفتی داره. خب بحثای الان مطرحه که یکیش بحثه به هر حال شاید مثلا 1% افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده هست، شاید این یکی از راه حل ها باشه. یکی از راه حل های دیگه بحثی که در ارتباط با مالیات بر تراکنش های بانکی هست که من فکر کنم تو کم در کشور چنین چیزی مسبوق به سابقه هست و پایه مناسبی نیست، دلیلی هم نداره. حالا بالاخره مالیات بر ثروت داریم، مالیات بر مصرف داریم، پایه باید پایه منطقی و معقولی باشه و ما نباید کاری رو انجام بدیم که عملا مردم رو به سمت و سوی بکشونیم که تراکنش‌هاشون خارج از سیستم بانکی باشه یا با حمل پول یا مثلا
آقای دکتر انجام. قادری، اگر امروز این در واقع جلسه به درازا کشید و به تصویب نرسید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر به تصویب برسه چطور خواهد شد؟
امروز بیشتر جلسه مشورتیه و نهایتاً هر اتفاقی بخواد بیفته از طریق کمیسیون تلفیق و نهایتاً جلسه رسمی انجام میشه. امروز بیشتر جلسه همفکری و مشورتی است که مجلس چه کار بکنه و خب طبعاً این مشورت ها کمک میکنه که کمیسیون تلفیق بتونه به خوبی تصمیم بگیره.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. امیدوارم که امروز صادقانه و خالصانه و جهادی راجع به این موضوع تصمیم گرفته بشه، اعمال در واقع نظر درست بشه، بی‌طرفانه، نهایتاً منتج به عمران آبادانی اقتصادی کشورمون بشه و جهت رفاه حال مردم عزیزمون قدم‌های درستی برداشته بشه. متشکرم آقای دکتر، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
زنده باشید. Thank you.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. ساعت 7:35 هست. روز از نو رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. سال روز شهادت بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یک بار دیگه خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. آرزو میکنیم که انشالله این روزها رو فرصت عزیز و محترمی قرار بدیم برای اینکه بیشتر و بهتر به کسب معرفت بپردازیم و خوشا به سعادت همه اونهایی که این روزها رو لحظه هایی قرار میدن برای همدلی، برای همزبانی، برای کمک به نیازمندان و هموطنان عزیزمون. خانم نعمت‌زاده گزارشی رو تهیه کردم بشنوید.
هر دینی داریم، هر عقیده‌ای داریم، کمک کردن جزء انسانیت ماست از نظر من و میگم مهربانی کار انسان است و بس. ما همه انسان هستیم، باید به هم کمک کنیم.
فرقی نمی کنه که دارا باشیم یا ندار، صاحب دلی مهربان و بخشنده که باشیم میشیم یکی مثل بانو شهلا تلیکانی، کارآفرین تنکابونی که با سابقه فعالیت 20 سالشون در صنعت نساجی همانقدر دل و جان گذاشتن در کار که با همدلی کردن با افراد مستحق برای انجام کار خیر، برای اینکه لبخندی گوشه لبی بیاد از پوشیدن رخت عافیت بعد از تحمل درد و رنج بیماری.
من مثل خیلی از مردم معتقدم که با توجه به اینکه ما کشور ثروتمندی هستیم، یک رفاه استاندارد اجتماعی حق همه مردم ماست. یعنی همه 80 میلیون ایرانی حق دارن تا یه سطح استانداردی خوب زندگی کنن. ولی خب متاسفانه حالا با توجه به شرایط نمیشه. ولی حالا تو این شرایط حاد ما نمیتونیم منتظر باشیم که ببینیم جلسه مردمون چه کار میکنن، چون شاید اصلا فرصت از دست بره. به خاطر همین وظیفه انسانی هم از کمک کنن.
خانم تلیکانی، من از خانم گیتی نژاد نازنین که خودشون خیر مدرسه ساز هستن و ما افتخار گفتگو باهاشون رو هم داشتیم، شنیدم که شما در همین یکی دو هفته اخیر چند ده میلیون کمک کردید برای بیمارانی که در بیمارستان دقیقاً در بخش کرونا بستری هستن. برامون توضیح میدید که این کمک ها به چه شکل دستشون میرسه؟ آیا صرف هزینه های بیمارستان میشه؟ تجهیزات بیمارستانی براشون خریده میشه؟
البته من یه تذکر بدم، همه این زحمات به گردن خانم گیتی نژاده. ما اگه یه خورده به ایشون کمک میکنیم، شاید در بخش مالی کمکشون میکنیم، ولی در هر صورت خیلی از مردم با توجه به شرایط اقتصادی حتی توان تهیه ماسک رو ندارن.
ماسک معمولی
در هر صورت استرس رو، این که اصلا من نمیتونم خودم مراقبت کنم، شاید اصلا ایمنی اینا رو میاره پایین. بیشتر در معرض بیماری قرار میگیرم. من ماسک بزنم بقیه نزنن تأثیری نداره، پس باید کمک کنم که همه بزنن. این کمک ها بخشی در زمینه تهیه ماسک برای هموطنان عزیزمون که نیاز داشتن. ما مناطق محروممون، حتی بیمارستان های دولتی ما، کپسول های اکسیژنی که حتی شارژ میشه مبلغش فکر میکنم هر کپسولی 2 میلیونه، حتی این هم ندارن به مریض های حاد اکسیژن بدن. این بیماری شاید خیلی درمان توش تأثیر نداشته باشه، ولی اگه خیلی حاد نباشه، شاید با اکسیژن رسوندن طرف مقاومت کنه و زنده بمونه. مثلا بیمارستان های استان ایلام براشون کپسول های اکسیژنی که شارژ میشه برای دستگاه اکسیژن ساز در این زمینه انجام شده. یه بخشش هم از نظر اقتصادی خیلی از سرپرست خانواده های ما هستن که شغلشون رو از دست دادن و آدم های آبرومندی هستن و اینا شرمنده خانواده شونن که حتی نیازه اولیه‌شون رو نمیتونن تامین کنن. حالا یا خودشون کار میکردن که اصلا اون مجموعه کوچیک اقتصادی که داشتن بسته شده، مغازه‌ای داشتن که برای کارگاه و کارخونه‌ای کار میکردن که مجبور شدن تعدیل نیرو کنن. خب به اون بخش سرپرست خانواده کمک شده، علاوه خصوص سرپرست خانواده‌ای که خانوم هستن در اون زمینه کمک شده. انشالله که واکسیناسیون شروع میشه، این ویروس ما امیدواریم از بین بره، ولی کمک های ما نباید قطع بشه. جاهایی داریم که اینقدر محروم هستن، شاید مردم عزیز ما از این حد محرومیت رو نمیشناسن. ما باید اینا رو شناسایی کنیم، نگاه کنیم ما اطراف خودمون، خیلی لازم نیست تلاش کنیم برای پیدا کردن آدمهایی که نیاز به کمک دارن. خیلی از این مراجع کننده معرفی میشن، اینا تیم شناسایی بررسی میشن، مراجعه میشه، پرونده های پزشکیشون رو میبینن، ولی ما اصلا گاهن خیرین پول رو به حساب بیمارستان میریزن. اگه قرار درمانی انجام شه، پول به حساب شخص مؤسسه جایی نمیره، به حساب بیمارستان میره. برای اون فرد یا هزینه عملش رو میدن، هزینه داروش حساب داروخونه میره. در هر صورت به کسی پولی واگذار نمیشه خودش هزینه کنه.
و سپاسگزارم از تواضع شما که نمیگید خودتون هم جز اونها هستید و من میدونم که
من یه بخش کوچیکی از اینا هستم. من اصلا
خوشحالم که این گفتگو بهانه ای میشه که ما عزیزانشون شما رو به شنونده هامون معرفی کنیم، به این خاطر که صرف نظر از اینکه اصلا در چه جغرافیایی با چه وضعیت اقتصادی زندگی میکنیم، یاد بگیریم که کمک کنیم به هم، چون کمک کردن حال خودمون رو خوب میکنه دیگه. درسته شما که بارها و بارها تجربهش کردید،
کمک کردن به هر شخص دیگه ای احساس توانایی به آدم میده. ما تو تمام ادیانمون داریم که ما یه بخشی باید زکات بدیم. زکات فقط برای مسلمانان نیست، یهودیان میدن، مسیحیان میدن، آدمهایی که مذهبی هم نیستن زکات میدن، به دلیل اون احساس توانگریشه. من میگم در تمام سالهایی که ما داشتیم مالاندوزی میکردیم، یک سال کرونایی رو، این یک سالی که اینقدر مردم تحت فشار هستن، ما مالاندوزی نکنیم.
یه توانگر عادل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. فقط کافیه به این فکر کنیم که هیچ کس هیچ چیز رو با خودش نخواهد برد به اون دنیا.
من میخوام از همه خواهش کنم تو برنامه شما، اصلا وظیفه دولت چیه، وظیفه اون وزارتخونه چیه، وظیفه اداره کار چیه، وظیفه بهداشت و درمان چیه، همه رو بذاریم کنار، بیا هر آنچه که داریم به هم کمک کنیم.
واقعا یه دل خیلی دریایی و بزرگ میخواد که آدم از هر آنچه که داره به دیگران کمک کنه و خدا رو شکر میکنیم برای اینکه این آدم حسابی ها توی مملکت ما خیلی زیاد هستن، تعدادشون زیاده و هستن به فکر هموطنان عزیزشون. خیلی از مشاغل هم الان توی این روزها واقعا آسیب دیدن و همچنان این آسیب پابرجا هست به خاطر شرایط کرونا. خوشا به سعادت همه اونهایی که دستی به خیر دارن، دست دهنده و بخشنده دارن و کمک میکنن به هموطنان عزیزمون و خیر و برکت رو جاری و ساری میکنن توی زندگیشون. 7:42 دقیقه هست، روز از نو رو میشنوید از رادیو اقتصاد. امروز راجع به بحث قاچاق داریم توی برنامه صحبت میکنیم که اگر یک محصولی قاچاق باشه در بازار، آیا شما اون رو خرید میکنید یا نه و دلیلتون چیه، هم برای خرید کردنش هم برای خرید نکردنش. 22-65-25-25.
از خواهش عبارم جادره شهادت از فاطمه رو تسکیه درست کنم خدمت شما و همکاران تو ما. تشکر از برنامه خوبتون. در خصوص این موضوع قاچاق بزرگترین سم و آفت برای تولید و اشتغالزه هر کشور، و اگر مسئولین بخوان راحت میتونن جلوش رو بگیرن و مردم هم میتونن توی کار به مسئولین کمک کنن. متشکرم. سدهادی حکیمی، روستای موسی‌آباد، بخش فریمان.
من در مورد موضوع برنامه‌تون یه نظری داشتم. اینکه خیلی موضوع خوبی مطرح کردیم و اینکه وقتی که انحصار به وجود میاد در واردات و یا مثلا در بحث خودرو ما انحصار داریم، به هر حال قاچاق هم ناگزیره.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزم، نظراتتون رو مطرح میکنید. علاوه بر موضوع برنامه، هر صحبتی هم که داشتید، هر موضوعی که نیاز به پیگیری بود و دوست داشتید در رادیو اقتصاد، رادیو تخصصی خودتون مطرح بشه، لطفاً حتما با ما در میون بگذارید.
من راننده تاکسی پونک کار میکنم. خواهش میکنم، این ماشین ما فرسوده است، هم برای مسافرا خطرناکه هم برای خودم. میخواستم از سازمان تاکسی رانی محترم خواهش کنه زودتر این ماشین ما را عوض کنه. متشکرم، خیلی ممنون، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما هموطن عزیزم. چشم، این موضوع تعویض خودروهای فرسوده موضوعی بود که یک بار در برنامه یه روز از نو مفصل و مبسوط راجع بهش صحبت کردیم. به روی چشم باز همین موضوع رو پیگیری میکنیم. خب یک رو به 8 صبح بریم باز هم سراغ خبرها. آقای کریمی متشکرم از اینکه با ما هستید.
سلام دوباره به شما و همه شنوندگان خوبمون. خب زمان ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی احتمالا توی این هفته اعلام میشه. آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفتن که طرح اقدام ملی مسکن توی مرحله قبل ما سه بار تمدیدش کردیم برای اینکه متقاضیانی که ثبت نام کرده بودن بتونن اون آورده اولیه 40 میلیون تومانی خودشون رو تکمیل کنن، اما به هر حال بودن افرادی که علی‌رغم ثبت نام موفق به تکمیل آورده اولیه خودشون نشدن، بنابراین از این طرح کنار گذاشته میشن و با توجه به ظرفیت جدیدی که الان ایجاد شده احتمالاً تا پایان هفته نحوه ثبت نام متقاضیان جدید رو هم اعلام می‌کنن. اما بین همه مشاغلی که توی ایام کرونا دچار ضرر و زیانهای خیلی زیادی شدن، تاکسیرانان ما هم توی بازه زمانی پنجم اسفند ماه تا پایان آذر ماه امسال حدود 800 میلیارد تومان خسارت دیدن. آقای علی اصلانی معاون اتحادیه تاکسیرانی گفتن که بر اثر شیوع ویروس کرونا 65% از درآمدهای فعالان تاکسیرانی کاهش یافته. به گفته ایشون درآمدهای ماهیانه یک تاکسیران کمتر از 5 میلیون تومانی که حدود نیمی از اون صرف هزینه سوخت و بنزین و نگهداری خودرو میشه و توی مدت هم به جز یه وام 6 میلیون تومانی که اونم به همه تاکسیرانان ارائه نشده حمایت دیگه هم از این قشر نشده. ضمن اینکه ایشون اشاره کردن علاوه بر هزینه‌های جاری روزانه حدود 10,000 تومان بابت تهیه ماسک و شیلد و حفاظ جدا کننده به هر تاکسیران داره تحمیل میشه. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی هم گفته که ما روزانه چیزی حدود 4000 تن روغن هم جامد و هم مایع داریم توی کشور توزیع می‌کنیم. روند توزیع هم همچنان ادامه داره. با توجه به تولیدی که داریم هیچ کمبودی در این زمینه نداریم. نرخ مصوب قیمت انواع روغن جامد و مایع هم توی سامانه 124 وجود داره و هموطنان میتونن با استفاده از این سامانه به قیمت و نرخ مصوب اتحادیه بر حال پی ببرن.
البته نظارت ها دقیق تر باید بشه چون ما یه نرخ مصوب داریم ولی عرضه متاسفانه یه کمی لجام گسیخته است.
نهضت سوادآموزی کشور، سازمان نهضت سوادآموزی کشور اعلام کرده که بر اساس اطلاعاتی که توی سامانه این سازمان وجود داره ما الان بیش از 96.6% افراد کشورمون با سواد هستن. 1 میلیون نفر افراد بی سواد شناسایی شده که به میانگین سنی اونها بین 10 تا 49 ساله. اما وزیر سمت گفتن که به دنبال بازبینی تجارت خارجی هستیم. آقای رزم حسینی گفتن که مدیریت دستوری بازار رو قبول نداریم. البته تغییرات همیشه هزینه بره، اما با حمایت ارکان مختلف دولت و نظام و بخش خصوصی این مسیر رو ادامه خواهیم داد. کشور رو باید تولید کنندگان و کارآفرینان بچرخونند نه هزینه های دولتی. باید مدیریت توسعه کشور رو به شرکت های بزرگ و نامدار بدیم. دیروز هم موضوع برنامه‌مون راجع به همین بحث بود.
بله.
آقای رزم حسینی دعوت کرده بودن از همه نهادها و به هر حال اتحادیه و
تشکل‌ها و اصناف
که بیان پای کار و بتونیم انشالله بازار رو هم تنظیم کنیم و هم به ثبات.
یه نکته‌ای رو هم که خیلی بهش اشاره کردم و الزاماً نکته درستی بود، اون بحث شفاف‌سازیه، این که مردم در جریان روند تولید و توزیع کالا قرار بگیرن، اتحادیه‌ها، صاحبان مشاغل، صنوف، تشکل‌ها، اصناف با مردم رو در رو صحبت کنن، مشکلات رو بگن. این شفاف سازی و جریان آزاد اطلاعات خیلی میتونه کمک کننده باشه. و آخرین خبر،
بله، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفتن که قرار کارت‌های اعتباری در سه دسته 10، 30 و 50 میلیون تومانی در اختیار مردم قرار بگیره و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی نحوه تسویه این کارتا به صورت دفعی یا اقساطی، یعنی یا مردم میتونن اینها رو به صورت یک شات تسویه کنن یا به صورت اقساطی این تسهیلات رو به بانک ها بازگردونن. متقاضیان میتونن با مراجعه به شعب بانک ها و بعد از اعتبار سنجی از این کارتا استفاده کنن. این که حالا نحوه پرداخت و باز پرداخت اقساط و درصد این تسهیلات چقدره هنوز بهش اشاره‌ای نشده.
آقای کریمی خیلی متشکرم از شما.
روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه شما هموطنان عزیزم که همراه و همسفر برنامه خودتون روز از نوع رادیو اقتصاد بودید. امروز راجع به بحث قاچاق و کالای قاچاق در بازار با هم صحبت کردیم، اما این بحث ادامه دار خواهد بود در روزهای آتی. ببخشید که همه پیامک ها و تلفن هاتون رو نتونستیم پخش کنیم و بخونیم، ولی از اینکه با ما بودید بی نهایت ازتون سپاسگزارم. امیدوارم امروز که مزین هست با نام بانوی مهربانی ها و خوبی ها، زهرای عزیز، فاطمه زهرا سلام الله علیها، برای همه ما یادآور همه رشادت ها، دلیری ها و خوبی های این بانوی بزرگوار باشه. تسلیت عرض میکنم و همتون رو به خدای یکتا میسپارم.
چادرت را به چکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دو لم همه از چادر تو، سربر ندارم، من از خاک پای تو سربر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم، من از خاک پای تو سربر ندارم، مگه لحظه ای که دیگر سر ندارم. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم. چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت امورم شهادت بزرگی برد.
باب سوم، معرفت. می گفت هر کس از خدا بترسد، خدا همه چیز را از او می ترساند. آنقدر حضور خدا برایش پررنگ بود که در نامه‌ای به یکی از یارانش چنین گفت: برادر خوبم، اجازه نده در هر شرایطی هیچ محبتی بر محبت خداوند سبحان و هیچ رضایتی بر رضایت خداوند سبحان غلبه کند. انسان در این مرحله در اثر مراقبت نفس و مواظبت بر طاعت الهی از جنبه خلقی و بشری خیش فانی شده و غرق در حضرت حق می شود و از تجلیات اسمایی بهرمند می شود و به ولایت معنوی نائل می آید. دکمه کت قاجار. بعضی وقتها به شهدا توجه میکنیم، ولی به خانواده شهدا کمتر توجه میکنیم. امروز در جامعه ما اگر یک دکمه از کت یک حاکم قاجار پیدا کنند، میگویند این دکمه کت ناصرالدین شاه است. همه میروند بخرندش تا در ویترین خودشان داشته باشند. این پدر شهید است، این مادر شهید است، این فرزند شهید است. سلول های بدن آن شهید در وجود این هاست. اینها را باید دریابیم، به اینها باید توجه کنیم. شهید سردار سلیمانی.
با هم اجتماع نکنید در مسائل بیفایده است. اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه و این که کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تا تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.